هم بهانه ما این بوده که اینا رفتن، یا اگر قرار باشه مثلا این سند اینطوری مدیریت بشه انقدر اشتغال از بین میره، انقدر خانواده ها ضربه میخورن. ولی من فکر میکنم ضرباتی که از اداره یا مدیریت به این نحو صنعت خودرو داره به کشورمون، به اقتصادمون وارد میشه، خیلی بیشتر از اینه که حتی اگر درش رو ببندیم. نظر شخصی منه. جناب آقای مهندس عسکریان بفهم.
من یه نکته خدمتتون عرض کنم. حالا آیه مهندس ترابیان گفتن که ما در
بیاتیان
ببخشید. بله. آیه مهندس بیاتیان گفتن که بهانه‌ای که دولتی ها میوردن این بوده که قرارداد محرمانه است، ولی ما یه بررسی که انجام دادیم تو هیچ کشوری، همین چین که بیشترین قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک رو امضا میکنه، قراردادهاشو در معرض عموم قرار میده و مردم عادی هم با مفاد این قرارداد آشنا هستن و حتی اگر فسادی صورت بگیره و اگر کسی این فسادی که صورت گرفته رو اطلاع بده به حاکمیت، جریمه‌های سنگین برای شرکت‌های خودروسازی در نظر می‌گیرن. این یه نکته. نکته دوم، این بحثی که جناب مهندس گفتن بحث کاملا درستیه. طبق حالا گفته‌های یکی از اعضای کمیسیون صنایع، اگه اشتباه نکنم آقای دکتر باستانی، اخیراً گفته بودن که ایران خودرو و سایپا مجموعاً 11000 نیروی مازاد دارن و یه درآمد خیلی میلیاردی داره سالانه به اینها داده میشه و یه علت این که ما قیمت خودرومون افزایش پیدا میکنه ناشی از این هزینه‌های مازاد هستش. و مسئله اصلی هم اینه که ما باید این شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی واگذار کنیم. درسته که اسمن چیزی که در حالا بورس اعلام میشه اینه که اینها 14% سهام دارن، ولی یه سری شرکت‌های تو در تو هستن که به صورت حالا میشه گفت زیر مجموعه این شرکت‌های مادر که شرکت‌ها مثلا ایران خودروسایپاه، زمانی که اینها دولتی بودن اینها واگذار شدن، یعنی عملاً مالکیت اینها هم دولتیه. درسته که 14%، ولی سهام اونها رو هم در نظر بگیریم، بیش از نیمی از سهام این دو تا خودروساز بزرگ کشور ما عملاً در اختیار دولته. و حالا سوالی که فرمودین که ما باید الان در شرایط فعلی چیکار کنیم که
حالا بریم سراغ راهکارا، نگاهمون با آینده باشه. آره، در آینده ما چطور برخورد کنیم؟ چطور قرارداد بنویسیم؟
ما هدف اصلیمون که رفتیم سراغ رنو پژو چی بود؟ این بود که باید انتقال تکنولوژی صورت بگیره. تجربه کشورهای مختلف ما بررسی کردیم، از کره، چین و حالا کشورهایی که خواستن توسعه پیدا کنن تو 30-40 سال اخیر. بررسی ها نشون میده که قراردادهای خودروساز با خودروساز هیچ موقع منجر به انتقال تکنولوژی نشده. چرا که اون خودروسازی که دست برتر رو داشته همیشه اومده به ما محصولات قدیمی شو داده، یه سری نقشه‌ای از پیش تعیین شده داده به قطع ساز ما و قطع ساز ما رو حتی نذاشته اونها رو داخلی سازی کنه و تکنولوژی صورت نگرفته. بررسی شرکت هیوندای کره نشون میده اینها از اوایل حالا دهه 1900 که فعالیتشون رو آغاز کردن، هر گونه در برابر هر گونه واگذاری سهام به شرکت‌های خارجی مقاومت کردن. یعنی اگه شرکت جنرال موتورز آمریکا اومد و یا هر شرکت دیگه و خواست سهام شرکت‌های داخلی رو خریداری کنه، اینها مقاومت کردن و برای اینکه انتقال تکنولوژی صورت بگیره رفتن سراغ تأمین کنندگان قطعات. بله، سراغ مجموعه سازا. این شرکت‌های مجموعه ساز شرکت‌های کوچیکتری هستن نسبت به خودروساز و اگر هم تحریمی صورت بگیره خیلی نمیتونه آمریکا روی اینها فشار وارد کنه. همین شرکت هیوندای که من خدمت شما عرض میکنم 54 فناوری خارجی از 8 کشور متفاوت به نام خودش ثبت کرده. یه همچین قراردادی و اخیراً هم در سال 96 ایران خودرو با چند تا مجموعه ساز امضا کرد در حد تفاهم نامه است. اگه این تفاهم نامه اجرایی بشه و به قرارداد تبدیل بشه، میتونیم ما شاهد این باشیم که 20-25 مدل محصول جدید روانه بازار ما بشه. حالا من مفاد قرارداد اگه فرصت شد در ادامه خدمت
ممنونم. انشاءالله تو برنامه‌های دیگر. ممنون از شما جناب مهندس امیر حسین عسکریان، کارشناس حوزه صنعتی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی. جناب مهندس حجازی، ما زمانمون رو به اتمام هست، راهکارها رو هم از زبان حضرت علی بشنویم در دو دقیقه.
ببینید، جالب راجع به صنعت خودرو صحبت می‌کنیم که 100% حداقل سوبسید داره نسبت به صنعتی که بنده و همکارام توش داریم کار میکنیم، ولی ما داریم کار میکنیم و هنوز نیروهامون رو نون رسانی میکنیم. صنعتی که با 100% حمایت دولتی نتونه رو پاش بایسته، تصور بنده اینه که اگر که تعطیل بشه و حقوق کارگراش رو از همون محل سوبسیدا بدن موفق‌تر خواهد بود. اعتقاد بنده اینه که آدم‌هایی که می‌فرمایند با مجموعه سازها قرار داد امضا کنیم، با کسانی که به اصطلاح تولید کننده هستن قرار داد امضا نکنیم، یعنی این که نگاه کلان مسئولین ما چه در صنعت نفت چه در صنعت خودرو و دیگر صنایع نگاه اشتباهی بوده. ببینید ما باور نمی‌کنید نسبت به رقیب چینی بالای 30% اون مالیات ها و چیزها رو ما میدیم با اون نمیده، اون تازه جایزه صادراتی میگیره، ولی یه خودرو ساز 100% و گاهن بیشتر داره امتیاز میگیره. این وقتی که به هر دلیلی خودرو ساز ناتوان بود و یا صنعت نفتی ناتوان بود، هیچ دلیلی نداره که اون سیاست و اون آدما سر جاشون باشه.
بله، ممنون از شما جناب آقای مهندس سید تقی اجازی، عضو هیئت مدیره انجمن استثناء. جناب آقای مهندس بیاتیان، راهکارهای شما رو در مورد خروج شرکت‌های خارجی از بازار صنعت ایران بشنویم. ما چطور باید قراردادها رو بنویسیم؟ چطور اینها رو اجازه بدیم ورود پیدا بکنن؟ برای چی اصلا باید بیان؟ و چطور برخورد بکنیم با اینهایی که به این راحتی با کلی تعهد بگیم با بدعهدی اقتصاد ما رو ترک میکنن؟
ببینید، من فکر کنم که حالا یه بخشش رو اون بحث این که قراردادهای ما کاملا شفاف باشه، یعنی همه بدونن، از حالت محرمانه بودن در بیاریم. و اینکه بالاخره من فکر کنم بعد از چند بار قرارداد نوشتن با شرکت‌های خارجی و بدعهدی اونها، و اینکه دیدیم کجاها ما به نوعی میشه گفت که خطا کردیم، یعنی که از قوانینی که بحث قوانین حقوق بین الملل هستش ما غافل بودیم، بالاخره کلا سرمون رفته. من فکر کنم در این زمینه باید به سمتی بریم که بالاخره اون نکات ضعف رو رفع بکنیم، از مشاوران قوی، از کسانی که بالاخره در بحث حقوق بین الملل کاملا مسلط هستن استفاده بکنیم برای این قراردادها. و در کنارش مجلس به عنوان نهاد ناظر من بکنم باید ورود بکنه. این دفعه این اتفاق افتاده، مجلس ورود بکنه هم در حوزه وزارت نفت هم در حوزه وزارت صنعت، و واقعا با اونهایی که خطا کردن، بالاخره کمکاری کردن، برخورد بکنه. و لب کلام رو اینو بگم که بالاخره رفتن اینها شاید یک زیان داشته باشه به تأخیر افتادن خیلی از پروژه ها و کارهای ما، ولی من فکر میکنم که سود اصلیش اینجاست که ما میتونیم فضا رو برای نخبگان و شرکت های توانمند داخلی مهیا بکنیم. با این نکته که یکی از نقاط ضعف ما در بحث شرکت های داخلی اینه که ما در خارج از کشور، در کشورهای منطقه، در کشورهای دنیا نتونستیم اونجوری که باید جای پای خودمون رو باز کنیم، حتی پروژه بگیریم. وقتی تونستیم این کار رو بکنیم میتونیم در سطح دنیا مطرح بشیم، و نه تنها در کشور خودمون، بلکه شاید شرکتی مثل توتال، شرکتی مثل شل یا هر شرکت نفتی دیگه‌ای در دنیا به نوعی میشه گفت که از خداش باشه که با ما بیاد بالاخره پروژه مشترک اجرا بکنه. و این تحریم ها و این بالاخره تهدید ها هم که بالاخره حالا در مباحث سیاسی همیشه برای ما وجود داشته، نتونه اینها رو از کار منصرف بکنه.
بله، ممنونم از شما جناب مهندس سید محمد بیاتیان، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. یه نکته بگم، من فکر می‌کنم کل بحث امروز ما جمع میشه. آقا با این روزها رو فراموش نکنید، روزهایی که پژو گذاشت رفت، رنو گذاشت رفت، توتال گذاشت رفت، و اگر قرار بود دوباره ما با شرکت‌های کار بکنیم، این بدعهدی‌ها رو فراموش نکنیم و ملتمون رو، منافع ملتمون رو فدای منافع شخصی یک گروه یا یک عده‌ای نکنیم. همیشه منافع ملی هدف ما باشه. ممنون که همراه برنامه گفتگو اقتصادی امروز بودید. روز خوبی رو در ادامه سپری بکنید. خدا یار نگه دارید.
بله دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. تبعات و پیامدهای خروج شرکت‌های خارجی از بازار صنعت ایران موضوع بحث گفتگوی اقتصادی امروز ما بود که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیز، در آستانه 40مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم. 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای اون نشانه پختگی، بلوغ و استواریه. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلابمون میریم. نگاه میاندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای اون.
در دانشگاه گرانادا در اسپانیا یک نظام رتبه بندی علمی به وجود آمده که بر اساس تعداد مقالات علمی و میزان ارجاع به آنها توسط مقالات و پژوهش‌های دیگر قادر است مؤسسات آموزش عالی کشورهای مختلف جهان را رتبه بندی کند. این رتبه بندی یکی از جدیدترین و جامع‌ترین نظام‌های رتبه بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات جهان است. بنا به این رتبه بندی در سال 1396 کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، آلمان، ژاپن و فرانسه در صدر کشورهای تولید کننده علم در جهان قرار داشت. در این حال جمهوری اسلامی ایران در مقام 16 جهان قرار داشت. در منطقه رتبه بندی ایران اول بود. در همین سال از نظر تعداد ارجاع به مقالات علمی ایران رتبه 17 جهانی را داشت، اما داخل منطقه ایران همچنان مقام اول را دارد. یکی دیگر از مراجع رتبه بندی علمی نشریه معتبر علمی نیو ساینتیست است که در انگلستان چاپ می شود و بعد از چاپ در آمریکا و استرالیا نیز منتشر می شود. در گزارش سال 1389 نیو ساینتیست، ایران سریع‌ترین نرخ رشد علمی جهان را داشت و به تعبیر این مجله ایران پیشروترین کشور جهان در عرصه تولیدات علمی بود. نرخ رشد علمی در ایران 11 برابر میانگین جهانی بوده و آمار و مستندات مربوط به این رشد علمی را نیز در پایگاه اطلاعاتی وبسایت علم منتشر کرده است. مهمترین بخش‌های توسعه علمی در ایران بنا به این گزارش‌ها هوافضا، دانش هسته‌ای و پژوهش‌های پزشکی همچون سلول‌های بنیادی و مسئله شبیه‌سازی ژنتیکی بوده است. یونسکو، سازمان علمی فرهنگی ملل متحد، نیز در گزارش خود از پیشرفت علمی کشورهای جهان به نام به سوی سال 2030 که آخرین ویرایش آن در سال 1395 منتشر شد نشان می‌دهد ایران برترین کشور از نظر دانش نانوتکنولوژی در منطقه و در سراسر جهان اسلام است و از نظر جهانی نیز بعد از چین، آمریکا، هند، کره جنوبی، آلمان و ژاپن در رتبه 7 قرار دارد. اما مهمترین بخش این گزارش نتیجه گیری آن است. در نتیجه گیری گزارش مربوط به ایران، ناظران یونسکو به این نکته اشاره می کنند که نظام وحشتناک تحریمی که از سال 1390 بر ایران حاکم شده نه تنها باعث افت پیشرفت علمی نشده، بلکه برعکس به علت کم شدن مراودات ایران با جهان توجه ایرانیان را به بازارهای داخلی جلب کرده و باعث شده شرکت‌های دانش بنیان با محصولات محلی تقویت شوند.
به امید بلوغ و شکوفایی هرچه بیشتر انقلاب شکوهمند اسلامیمون در تمامی عرصه ها و زمینه ها. ایران من همیشه سرفراز، ایران من همیشه سربلند.
در روح و جان من نی ای وطن، به زیر پا فتادن دلی که بهر تو نلرزم، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صدرت دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد
خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. ایران تهران رادیو گفتگو.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوییم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
وقت شما بخیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. دوستان عزیز در این روزهای سرد زمستان چقدر خوبه که با صرفه جویی و مصرف بهینه در سوخت امکان استفاده از این نعمت رو برای سایر هموطنان عزیزمون به ویژه اونهایی که در مناطق سرد سیر و برفی به سر میبرند فراهم بکنیم. آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایی که شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی که مثل همیشه به ما محبت دارید اومدید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه‌های خودتون از شبکه فرهیختگان رادیو گفتگو هستید. اما در این لحظه اجازه بدین سمت و سوی تازه و نو به اندیشمون بدیم و اون رو تراوت تازه‌ای ببخشیم با شنیدن بخشایی از بیانات مقام معظم رهبری در قالب میان برنامه سمت اندیشه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برنامه.
نوری به سمت بینش. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن. سمتی برای پویایی. پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه. کاری از رادیو گفتگو.
یک جریان زنده فعال پرتپشی در محیط دانشجویی وجود داره با نگاه‌های مختلف، با گرایش‌های مختلف، اما همه با انگیزه، با احساس هویت اثرگذار. این برای من مهمه، یعنی دانشجو احساس میکنه که باید اثر بگذاره، اثرگذاری داشته باشه، لذا حرفش رو میزنه. به خیلی از مسائل کشور شما ها اعتراض دارید و این اعتراض ها بسیاریش هم وارده، ننگه وارد نیست، خیلی از اعتراض ها وارد. منتها یه نکته ای که شما جوان و پرشور با من روزگار فراوان گذرانده دیر بماندم در این سرای کهن، من تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. تفاوتی که بین من و شما هست این است که شما آرزوها رو خیلی راحت بیان میکنید، بند فاصله بین موجود، وضع موجود و آرزوها رو از لحاظ شرایط و موانع به تجربه میبینم و لمس میکنم. تفاوت اینجاست فقط. بله خیلی از این اشکالات وارده، اما رفع این اشکالات به این آسانی نیست. کار لازم داره، تلاش لازم داره، مقدمات لازم داره. یکی از همین مقدمات هم، یکی از مقدمات لازم هم همین بودن شماها، فکر کردن شماها، کار کردن شماها، گفتن شماهاست. عمده همینه که شما این روحیه رو، این احساس رو، این انگیزه رو، این حضور رو حفظ کنید. اینی که من بارها میگم فردا مال شماست و شما خودتون را باید آماده کنید برای مدیریت فردا، این تعارف نیست، این شوخی نیست، این واقعیت. البته مراقب باشید که بر همین صراط مستقیم پیش برید، یعنی همین انگیزه رو حفظ کنید با تکیه به کمک الهی و به امید رسیدن به ثواب الهی. اینجوری حرکت بکنید، اون حرکتتون به سمت جلوس بدون تردید. فردای این کشور که دست شما ایست که امروز دارید با اوضاع انتقاد میکنید، فردای خوبی خواهد بود.
من زنده‌ام ای وطن، در پناه تو سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم
بله. صحبت‌های شیوا و بلیغ و حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب رو شنیدیم در خصوص توصیه‌های ایشون به جوان‌ها، و امیدواریم که جوانان ما همیشه در مسیر ولایت باشند و پیرو راه ولایت تا از